سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که از کاهش خشونت ها تضمین وجود نداشته باشد، زندانیان طالبان را رها نخواهند کرد. محمد محقق از ایجاد یک شورا زیر نام مصالحه خبر میدهد. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید شما را به شنیدنیان خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار را برایتان داریم، اما پیش از اینکه عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کاملتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که در مورد کاهش خشونت تضمین داده نشود، زندانیان گروه طالبان را آزاد نمی کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای ایجاد شورای مصالحه سوی احزاب سیاسی و ادامه دارد. وزیر صحت عامه افغانستان از تدابیر جدی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور خبر می‌دهد. و در بخش رویدادهای بین‌المللی می‌شنویم که با گسترش شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، آمریکا و کشورهای اروپایی تدابیرشان را خیلی جدی بالا بردند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که در مورد کاهش خشونت تضمین داده نشود، زندانیان گروه طالبان را آزاد نمی کند. وحید عمر مشاور روابط عامه و امور استراتژیک رئیس جمهور غنی میگوید که این تضمین باید به حکومت افغانستان داده شود. از سوی دیگر مشاور ارشد آقای غنی در مورد صلح میگوید که برای رهایی زندانیان طالبان برنامه منظمی وجود دارد و این زندانیان به موقعش رها می شوند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای ایجاد شورای مصالحه از سوی احزاب سیاسیون ادامه دارد. آقای محقق میگوید که این شورا گفتگو با طالبان را رهبری و مدیریت خواهد کرد. در همین حال حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح میگوید که کار برای تشکیل این شورا تا هنوز نهایی نشده است. از سوی هم یک مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح میگوید که برای تشکیل هیئت 15 نفری برای مذاکره با طالبان مشورت ادامه دارد. وزیر صحت عامه افغانستان از تدابیر جدی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور خبر می‌دهد. وزیر صحت عامه افغانستان امروز در ولسی جرگه گفت که تاکنون 16 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. در این حال سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین که در نشست حضور داشت، بر افزایش خدمات صحی برای جلوگیری از ویروس کرونا در سرحدات کشور تاکید کرد. نشست فوق‌العاده به هدف رسیدگی به افراد مشکوک و مبتلا به کرونا در پنجشیر دایر گردید. محمد منصور آنابی سخنگوی والی پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت که نشست فوق‌العاده به منظور تدابیر پیشگیرانه برای شیوع ویروس کرونا امروز در این ولایت برگزار شد که در آن از مردم خواسته شد تا در همکاری با ریاست صحت عامه این ولایت برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا اقدامات صورت گیرد. آقای آنابی افزود که ریاست صحت عامه ولایت پنجشیر برای بررسی افراد مشکوک به کرونا 20 بستر اختصاصی و مجهز با پرسنل در شفاخانه روخه ایجاد نموده و در ضمن 30 شورای کارکنان صحی جامعه در همه قرا و قصبات این ولایت مصروف آگاهی دهی از شیوع ویروس کرونا اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و این هم اخبار بین المللی. با گسترش شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، آمریکا و کشورهای اروپا تدابیرشان را خیلی بالا بردند. حالا شمار مبتلایان این ویروس از مرز 156,000 تن هم گذشته است. بیش از 5,800 تن در نتیجه ابتلا به کرونا جان دادند. بیشترین تلفات پس از چین به ایتالیا و ایران وارد شده است. کشورهای مختلف جهان در تلاش برای جلوگیری از انتشار بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 اقدامات جدید برای انداختند. این در حال است که طبق یک برآورد شمار مبتلایان به بیش از 165,000 نفر رسیده و شمار تلفات هم به بیش از 5,800 تن تخمین شده. چندین کشور اروپایی با پاور به انتقالات و پروازهای بین‌المللی روزمره قیودات وضع کردند. این بیماری هرچند اول در چین ظهور کرد، اما سازمان صحی جهان در این اواخر گفت که اروپا به کانون انتشار آن مبدل شده است. با آنکه فرانسه نیز چنین قیوداتی وضع کرده، ولی برای انتخابات امروز که میگوید برای تداوم دموکراسی ضروری است آمادگی گرفته است. خسرو سفید سفر و پروازها از 26 کشور اروپایی به آمریکا را منع کرده است. در چین اگرچه سطح ابتلا داخلی کاهش یافت، ولی مقامات بعد از کشف 16 واقعه جدید وارد شده به این کشور، معاینات جدیدی را برای مسافران بین‌المللی راه انداختند. تا ترکیه و آذربایجان دیروز توافق کردند که مرزهای هوایی و زمینی بینشان را ببندند. هر دو کشور این تصمیم را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در یک تماس تلفنی با همتای آذربایجانیش صحبت کردند و این تصمیم را گرفتند. آذربایجان با ایران کشوری که از شیوع ویروس کرونا به شدت متاثر شده است مرز مشترک دارد. حکومت آذربایجان میگوید تا به حال 20 مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. و خبری آخرین که اعضای پارلمان رومانیا دیروز شنبه به حکومت صدر اعظم لودویچ اوربان رأی اعتماد دادند. این اقدام بلا تکلیفی یک ماه را پایان داد و حالا رئیس جمهور رومانیا می تواند از صدر اعظم اوربان بخواهد که کابینه اش را تشکیل دهد. از جمع 309 عضو پارلمان 286 نفر به طرفداری از حکومت اوربان و 26 نفر در مخالفت با آن رأی دادند. لودویچ اوربان که رهبر حزب ملی لیبرال رومانیا است در ماه فوریه رأی اعتماد اعضای پارلمان را به دست نیاورده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و حالا هم معرفی برنامه. حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که از کاهش خشونت‌ها تضمین وجود نداشته باشد رهایی 5000 زندانیان طالبان صورت نخواهد گرفت.
ما 5000 زندانی را رها نمی‌کنیم الا اینکه کار به تدریج شود و در مقابلش از طالبا داد و ستد بین ما و طالبا شود.
وزارت دولت در امور صلح میگوید مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز می‌شود.
مذاکرات بین الافغانی به زودی حیات هم اعلان میشه. حیات تشکیل از 15 نفر هست.
محمد محقق از ایجاد یک شورای زیر نام مصالحه خبر میدهد و میگوید همین شورا پروسه صلح افغانستان را مدیریت خواهد کرد.
یک شورای عالی رهبری باشد، تمثیل کننده تمام مردم افغانستان باشند و که مذاکرات را مدیریت کنند.
کشورهای اروپایی برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا تدابیرشان را افزایش دادند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که در مورد کاهش خشونت تضمین داده نشود زندانیان گروه طالبان را آزاد نمیکند. وحید عمر مشاور روابط عامه و امور استراتژیک رئیس جمهور غنی میگوید که این تضمین باید به حکومت افغانستان داده شود. از سوی دیگر مشاور آقای غنی در امور صلح میگوید که برای رهایی زندانیان طالبان برنامه منظمی وجود دارد و این زندانیان به موقعش رها میشوند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
در حالی که گروه طالبان آزادی 5000 زندانی خود از زندانهای حکومت افغانستان را پیش شرط آغاز مذاکرات صلح قرار داده، حکومت خواستار تضمین کاهش خشونت در برابر آزادی آنها شده است. وحید عمر مشاور روابط عامه و امور استراتژیک رئیس جمهور در این باره میگوید:
لیست زندانیهای طالبان را پیش روی خود داریم، او را ارزیابی میکنیم، تشخیص میکنیم، به تدریج او هم در صورتی که مذاکرات صلح به پیش بره از جانب طالب هم حرکت های متقابل وجود داشته باشه، ضمانت های متقابل شوه، با رهایی زندانی ها به تدریج آغاز میشه. ما 5000 زندانی را رها نمیکنیم الا اینکه کار به تدریج شوه و در مقابلش از طالبا داد و ستد بین ما و طالبا شود.
بیشتر اشرف غنی رئیس جمهوری با صدور فرمانی به شورای امنیت ملی دستور داد که 1500 زندانی گروه طالبان را به صورت تدریجی آزاد کند. بر اساس این فرمان 3500 زندانی دیگر طالبان با آغاز مذاکره طالبان به شرط کاهش خشونت آزاد خواهند شد. اما حالا مشاور آقای غنی میگوید تا زمانی که این شرط عملی نشود زندانیان طالبان آزاد نخواهند شد. اما سخنگوی طالبان به موضع این گروه در این زمینه تاکید میکند و رهایی این زندانیان را راه برای آغاز مذاکرات میان افغانان میخواند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید که برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان ضرور است که زندانیان این گروه رها بشوند.
رهایی زندانیان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ضروری است و این ضرورت در توافقنامه پذیرفته شده است. باید همه اطراف قضیه برای پیشبرد پروسه صلح به توافقنامه عمل کنند.
رهایی زندانیان طالبان یکی از شرایط این گروه برای مذاکرات بین افغانان گفته شده است، آنچه در توافق صلح آمریکا و طالبان هم به آن تاکید شده است. بر بنیاد توافق صلح آمریکا و طالبان، روند رهایی زندانیان این گروه باید پیش از آغاز مذاکرات و 10 روز پس از امضای توافق آغاز می‌شد. زندانیانی که شمارشان به 5000 تن می‌رسد، اما حکومت می‌گوید در 10 روز رهایی این زندانیان موضوع بدون قید و شرط و ناممکن است. با این همه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هنوز از این مسئله ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید در میان این زندانیان طالبان کسانی هم هستند که مرتکب جنایت‌های بشری شدند. این کمیسیون تأکید می‌کند که دولت افغانستان با این تصمیم در برابر کشته شدن هزاران انسان در حمله‌های این گروه نیز باید پاسخگو باشد.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، میگوید که تلاش‌ها برای ایجاد شورای مصالحه از سوی احزاب و سیاسیون ادامه دارد. آقای محقق میگوید که این شورا گفتگو با طالبان و رهبری و مدیریت خواهد کرد. در این حال حاجی الدین محمد معاون شورای عالی صلح میگوید که کار برای تشکیل این شورا تا هنوز نهایی نشده است. سوی هم یک مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح میگوید که برای تشکیل هیئت 15 نفری برای مذاکره با طالبان مشورت ادامه دارد. نسیم شفق در این باره جزئیات را دارد.
در حالی که دفتر ریاست جمهوری مشغول تشکیل هیئت فراگیر برای مذاکرات با گروه طالبان است، شماری از چهره‌های سیاسی و احزاب آستین برزدند تا شورای تحت عنوان شورای عالی مصالحه ایجاد کنند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، میگوید که مدیریت کارهای هیئت مذاکره کننده با طالبان از صلاحیت‌های این شورا خواهد بود. آقای محقق روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه در این باره توضیح نداد، اما گفت که این شورا زیر چتر ارگ نخواهد بود و تلاش می‌شود تا نماینده ارگ نیز در ترکیب آن حضور داشته باشد.
سر از اون کار دارن که از همه جوانب یک شورای عالی رهبری باشه که تمثیل کننده تمام مردم افغانستان باشن و که مذاکرات را مدیریت کنن. جامعه باشه، هم سیاسیون باشه، هم حکومت باشه، نیرگ باشه.
این در حالی است که در 4 روز اخیر گزارش‌ها از برگزاری دو نشست شماری از رهبران احزاب و چهره‌های تاثیرگذار سیاسی در کابل پخش شده است. در گزارش‌ها آمده که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انوارالحق هدی، سید حامد گیلانی و برخی چهره‌های دیگر در این نشست‌ها شرکت کرده بودند. در کنار برخی مسائل سیاسی دیگر، ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان و تشکیل شورای مصالحه از بحث‌های عمده این نشست‌ها خوانده شده است. حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح و از اشتراک کنندگان این نشست‌ها، به رادیو آزادی گفت که شورای مصالحه فراگیر خواهد بود، اما به گفته او تا هنوز کار تشکیل آن نهایی نشده است. او میگوید هیئت مذاکره کننده با طالبان به این شورا گزارش خواهد داد و از این شورا هدایت به دست خواهد آورد. تمام فیصله هایی که در مذاکرات با طالبان صورت میگیرد از دید این شورا خواهد گذشت. نظر عمومی این است که حکومت نیز در ترکیب آن خواهد بود. ارگ ریاست جمهوری تا حالا درباره تلاش‌ها برای تشکیل شورای مصالحه ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گفته که نماینده‌های احزاب سیاسی در ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان حضور نخواهند داشت. در همین حال وحید عمر، مشاور امور عامه و استراتژیک رئیس جمهور، میگوید که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان تکمیل شده و همزمان با تعیین شدن زمان مذاکره اعلان خواهد شد.
فهرست نهایی است، طبعا که نهایی است، جزئیاتش در وقتی که زمان مذاکره معلوم شود بازم وقت اعلان می‌کنم.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در 19 اوت در جریان مراسم تحلیفش گفته بود که هیئت مذاکره کننده با طالبان به تاریخ 20 اوت اعلام خواهد شد، اما تا هنوز از این هیئت خبری نیست و گفته می شود که اختلاف میان برخی از چهره های سیاسی و ارگ ریاست جمهوری در مورد تشکیل و رهبری این هیئت باعث تأخیر ایجاد آن شده است.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
دلما رسولی هستم، فارغ صنف 14 از رشته علوم دینی و از قریه دارآباد هستم. وظیفه خاصی ندارم. سول باعث میشه که مثلا ما بارزوها خود خود برسی، درس خود خود ادامه بده، تحصیل خود ادامه بده، در یک جامعه زندگی کنه که دوش به دوش مردها استاد باشی و در شعبات کار کنه، سول نباشه و جنگ باشه. مثلا میشه که ما از امو ولایت خود خود، از امو قریه خود خود مهاجر بشه به ولایت های دیگر، یا مهاجر بشه یا مثلا به کشورهای خارجه مهاجر بشه اگر سول نباشه. اگر ما امو حقوق بشر داشته باشیم، ما میتونه هم به دموکراسی و هم به آزادی بیان خود خبر رسه. خواست ما از دولت و حکومتی است که هر دو طرف با هم نشسته و صلح به وجود بیاره، صلح دائمی باشه.
وزارت دولت در امور صلح میگوید مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز می شود. عزیز الله فضلی مشاور ارشد دین وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت برای تعیین هیئت مذاکره کننده با نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و علمای دینی مشوره کرده است. مقیم نائب با آقای فضلی مصاحبه کرده و نخست در مورد فهرست هیئت از وی پرسیده است.
دهی دو سی روز رهبری وزارت صلح مصرف مشوره است، البته برای مذاکرات بین الافغانی انشاءالله العزیز بزودی هیئت هم اعلان میشه. هیئت تشکیل از 15 نفر هست و رهبری وزارت صلح هم امرای رهبرای جدی و امرای علمای کشور به مصرف مشوره است و ما مطمئن هستیم انشاءالله العزیز همین آیتی که تعیین شده بزودی خاطران شد، مذاکرات بین الافغانی بزودی شروع میشه. از دربار خداوند جل جلاله میخواهیم چی یک صلح واقعی پایدار بخیر ملت باشه و به من بیه.
قرار بود روز شنبه زندانیا نظر به حکم فرمان رئیس جمهور رها شوند. چی شد و چرا اینا رها نشدن؟
واقعا هم هنوز هم همین سوال تا بالا حل نشده، خصوصا مطبوعات در این مورد پرسان میکنه چی بندیا تا بالا چرا آزاد نشده. شما در جریان هستی این بندیا یا زندانیا 5 نفر نیست، 100 نفر نیست، 5000 نفر هست. برای ازی هم فعلا پروگرامی منظم داریم انشالله از ولایت های مختلف، مثلا ما در کندهار ما بس داریم، در ایرات هست، در مزار هست، در خودی کابل هست، در پلچرخی، برای ازی هم یک چرچوکاتی منظم بکار هست و انشالله العزیز در قدم اول 15 ساعت یا 1000 بندی ها بخیر خلاص میشه. مهم چیز همی است چی رکم ما میتنیم چی واقعا هم برای مذاکرات بین الافغانی یک راه خلاص شوه، چی ما وارد مذاکرات بین الافغانی شویم و بالاخره ای بندی های 5000 هم به وقت و زمانشن انشالله آزاد میشه و ما امیدوار هستیم چی از همین مذاکرات چیزی به دست بیارم چی ارزوی تمام ملت افغانستان هست.
اگر بگوین که گفتگوهای صلح چه وقت آغاز میشه، در کجا خواد برگزار شد؟
تابالی سری کدام کشور 100% موافق نشده که مذاکرات بین الافغانی قطر برگزار میشه یا در نروژ یا در کشور دیگه، در ایتانو 100% موافق نشده. خو ما امیدوار هستیم انشالله العزیز وقتی که آیات مذاکرات بین الافغانی اعلان شوه با میروز با میسات انشالله العزیز کشور هم مشخص میشه چی در کدام کشور. مهم چیز برای ما همه چیز هست که این مذاکرات به خیر آغاز شوه و یک نتیجه مثبت بده.
مصاحبه عزیز الله فضلی مشاور ارشد دولت در امور صلح را میشنیدید که در مورد مذاکرات بین الافغانی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر صحت عامه افغانستان از تدابیر جدی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور خبر می‌دهد. وزیر صحت عامه افغانستان امروز در ولسی جرگه گفت که تا کنون 16 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. در این حال سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین که در این نشست حضور داشت بر افزایش خدمات سی برای جلوگیری از ویروس کرونا در سرحدات کشور تاکید کرد. فرشته ندا در این باره جزئیات را دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان از نبود امکانات قرنطینه فرد
فردی برای افراد مبتلا به ویروس کرونا سخن میگوید و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بر همکاری مردم نیز تاکید میکند. فیروزدین فیروز روز یکشنبه در ولسی جرگه گفت این وزارت تلاش میکند تا امکانات بهتری برای تشخیص و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را در اختیار مردم قرار دهد. آقای فیروز در ادامه گفت:
بخواد بستر مرکز به شفاخانه شیدایی 15 کیلومتر دورتر از شهر هرات شفاخانه به خاطر کرونا ایجاد شد. در سنه دویز استوری که در 200-300 بستر دیگر هم زمان بسیم. همچنان برای مسکرینینگ یا غربالگری در هرات وظیفه دادیم که بیش از 100 نفر امروز استخدام شود. برای یک روز ترم شود با وسایل و احتمامات هم به نقاط دخولی کسی که در هرات داخل میشه و هم به نقاط خروجی که از هرات میگوه.
وزیر صحت‌عامه همچنین گفت در حال حاضر 16 تن در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند که 11 تن آن در هرات، 3 سمنگان، 1 در بلخ و 1 واقع دیگر در ولایت کاپیسا ثبت شده است. ولسی جرگه وزیر صحت، امور مهاجرین، خارجه، داخله و همچنین وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و معین وزارت قبایل و سرحدات را برای توضیح درباره آمادگی برای مقابله با ویروس کرونا فراخوانده بود. فریدون بارکزی معین وزارت قبایل و سرحدات گفت مهاجران برگشته از ایران نه تنها در ولایت هرات بلکه در ولایت دیگر هم می روند که این خود خطر انتقال ویروس کرونا در کشور را نشان می دهد. از سوی هم سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها میگوید اکثر مهاجرین داوطلبانه به خاطر ترس از ویروس کرونا به کشور می آیند. آقای بلخی روی ایجاد امکانات صحی بیشتر در مرزها تاکید کرد
و ضرورت به این توجهی دارد که تیم صحی در اونجا افزایش پیدا بکنه، چون با تعداد دستگاه محدودی که در اونجا است معاینه 10,000 نفر کار مشکلی است، هم برای پرسنل طبی و هم برای کسایی که در اونجا هست.
هارون چخانسوری سرپرست وزارت خارجه گفت به تمام سفارتخانه های بیرون از کشور دستور داده شده تا با مهاجرین افغان که با مشکلات صحی مواجه می شوند همکاری لازم کنند. اما برخی اعضای ولسی جرگه این اقدامات را کافی ندانسته روی بیشتر شدن امکانات صحی در ولایات هممرز با ایران تاکید کردند. این در حالی است که حکومت افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان تمام مؤسسات تعلیمی دولتی و خصوصی را تا 30 حمل 1399 تعطیل کرده است.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم. ویروس کرونا امروز در جهان به یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر صحت و سلامت و حیات انسان تبدیل شده و در عین حال تهدید بزرگتری است که مردم در جهان با شمول افغانستان و بیشتر در کشورهای مانند افغانستان این تهدید هنوز جدی نمی‌گیرند. چند روز پیش خودم در رسانه‌های اجتماعی یک ویدیو را در رابطه با کرونا نشر کردم که مسئله کرونا را خودم در او بیشتر عاطفی مطرح کرده بودم و واقعیت‌ها را درش کمتر مد نظر گرفته بودم یا هیچ در نظر نگرفته بودم که از این ناحیه از شما معذرت می‌خوام. من دکتر، طبیب یا متخصص صحت نیستم، اما به عنوان یک چهره سرشناس که شما باهاش آشنا هستین وظیفه و وجیبه وجدانی خود می‌دانم تا معلومات و دساتیری که متخصصین صحت تر هوا پیشنهاد میکنن او را هو به هو بینه و بینه با شما برسانم تا شما متوجه این تهدید بزرگ در حیات روزمره خود شوین تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را می توانید روی امواج 1296 AM و 105 FM شنوا باشین و همچنان مطالب ما که در رادیو به نشر میرسه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و در فیسبوک رادیو آزادی در دسترستان قرار داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، و می پردازیم به رویدادهای بین المللی. با گسترش شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، امریکا و کشورهای اروپایی تدابیرشان را خیلی بالا بردند. حالا شمار مبتلایان به این ویروس از مرز 156,000 تن هم فراتر رفته است. بیش از 5,800 تن در نتیجه ابتلا به کرونا جان دادند. بیشترین تلفات پس از چین به ایتالیا و ایران وارد شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این باره.
کشورهای اروپایی تدابیرشان را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خیلی افزایش دادند.
در اکثر کشورها مکتبها، پوانتونها، فروشگاهها و مراکز خریداری بسته شدند. در یکی از موارد تمامی 60 میلیون جمعیت ایتالیا در قرنطین به سر میبرند و شمار مبتلایان به این ویروس به صورت سرسام‌آور رو به افزایش نهاده است. بیش از 21 هزار تن در ایتالیا به کرونا مبتلا شدند که از میان آنها اضافه از 1400 تن جان دادند. در کنار ایتالیا، اسپانیا، جرمنی، فرانسه و سوئیس شدیداً از شیوع ویروس زیانمند شدند. فراگیر شدن کرونا در اروپا ایالات متحده را وادار ساخته تا ممنوعیت سفر را بر این کشورها وضع کند. 3 روز پیش با وضع محدودیت بر سفرها از 26 کشور اروپایی، پروازها از بریتانیا و آیرلند به امریکا مستثنا اعلام شده بودند، اما حالا از این دو کشور هم پرواز به ایالات متحده صورت نمی گیرند. نگرانی ها در امریکا به حد رسید که قصر سفید را تکان داد و در نتیجه رئیس جمهور دونالد ترامپ شام جمعه برای آزمایش ویروس کرونا رفت. دکتران تایید کردند که نتیجه آزمایش منفی بوده و رئیس جمهور آمریکا به کرونا مبتلا نشده است. همزمان با افزایش نگرانی ها در اروپا و آمریکا، چین از فروکش کردن ویروس خبر می‌دهد. در 3 روز گذشته کمترین وقایع کرونا در چین گزارش داده شده، با آن هم مقام های این کشور از وضع محدودیت ها بر سفرهای خارجی خبر می‌دهند. دیروز مقام های صحی چین از وارد شدن 16 مورد تازه ویروس کرونا از خارج به این کشور خبر دادند. همزمان با این، ایران با وضعیت بد روبروست و شهرهای مختلف این کشور در آستانه نوروز قرنطینه شدند. باز هم گزارش ها می رسانند که قرنطینه در ایران جدی گرفته نشده است. نزدیک به 13 هزار تن در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها 611 تن جان دادند. در افغانستان تا حالا 16 مورد مثبت کرونا ثبت شده. با گفته این مقام های افغان، اکثریت از مبتلایان با ایران ارتباط داشتند. ازبکستان همسایه دیگر افغانستان هم نخستین مورد این ویروس را یکشنبه ثبت کرد. در قزاقستان 2 مورد مثبت دیگر کرونا ثبت شده که حالا شمار مبتلایان را به 8 تن افزایش داده است.
جنگ داخلی سوریه امروز وارد 10 سال شد. روسیه و ترکیه که از 2 جانب مخالف در این بحران حمایت میکنند، برای برقراری آتش بس تلاش دارند. در جنگ داخلی سوریه صدها هزار تن کشته و زخمی شدند. میلیون ها تن دیگر هم خانه و محلشان را در نتیجه این جنگ ترک کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این باره.
10 سال جنگ مرگبار در سوریه از امروز آغاز شد. رژیم رئیس جمهور بشار اسد در حمایت سیاسی و نظامی ایران و روسیه در 9 سال گذشته در قدرت باقی مانده است. جنگ داخلی سوریه در 15 ماه مارچ سال 2011 هنگام آغاز شد که شهروندان این کشور بر ضد نظام بشار اسد و جاده ها سرازیر شدند. در این جریان و در نتیجه اقدام های جوابی حکومت، اعتراض کننده ها به صورت بی‌رحمانه سرکوب شدند. بیش از 370 هزار تن در جنگ داخلی سوریه کشته شدند و میلیون ها تن دیگر هم خانه هایشان را در این جنگ ترک کردند. گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه، در پیامش به مناسبت 9 سال روز آغاز جنگ در سوریه گفته است که رنج و عذاب را که مردم سوریه در این جنگ غم‌انگیز و وحشتناک متحمل شدند فراتر از درک و باور است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، هم در یک توییت خود در این هفته نوشت که جنگ یک دهه بجز بربادی و بدبختی چیز دیگر برای سوریه به بار نیاورده است. در 9 سال گذشته بحران سوریه به جنگ نیابتی قدرت‌های بزرگ جهان هم مبدل شده. ایران و روسیه از حامیان کلیدی رژیم باقی ماندند و ایالات متحده و ترکیه از مخالفین رژیم بشار اسد حمایت کردند. در این میان داعش تلاش کرد تا جای پای برای خودش در بحران سوریه بگشاید، اما با مخالفت تمامی جوانب دخیل در جنگ روبرو شد و در نهایت شکست خورد. جنگجویان داعش از مناطق رانده شدند که یک زمان در آنجا حاکمیت داشتند، اما تا هنوز هم برخی گروه های مسلح تندرو در ولایت ادلیب حضور دارند و مقاومت می کنند. اردوی سوریه در حمایت هوایی روسیه اخیراً بمباران سنگین را علیه مواضع گروه‌های افراطی در ادلیب انجام داده که در نتیجه ده‌ها سرباز ترکی به همراه حدود 500 غیر نظامی کشته شد.